یه رادیو گفتگو هستید. عیدتون مبارک هم میهنان عزیز. شما صدای ما رو روی موج اف ام رادیس ممیز 0.5 مگاهرتز شنونده هستید و سامانه پیامکی ما هم 30,010,35 هست. میتونید از طریق سامانه با شبکه خودتون رادیو گفتگو در ارتباط باشید. با رسیدن به ساعت 24 دعوت میکنم که برنامه عصر خمینی رو بشنوید با موضوع بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی بر همسایگان. امیدوارم که از این برنامه هم لذت ببرید.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که اینطور هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا ده اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل با همون هدف ها به سوی همون آرمان ها و با همون جهت گیری ها ادامه بیرون.
اون که خون داده همین جوان همین بوده، اون که جوان داده همین توده بوده، یه دسته بیرون بودن، اشراف و اعیان هم بالاها نشسته بودن و شما خون دادی، شما جوان دادی.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی،
بازتاب انقلاب اسلامی،
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
عصر خمینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه عصر خمینی خوش آمدید. بخش کوتاهی همکاران پرتلاش هم در اتاق فرمان تدارک دیدم، میشنویم و باز میگردیم و گفتگوی امروز عصر خمینی رو آغاز میکنیم.
تاریخ منطقه آسیای مرکزی و قفقاز با فرهنگ و سنن ایرانی گره خورده و بدین جهت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تأثیرات گسترده کشورهای حوزه آسیای مرکزی داشته است. اشتراکات دینی، مذهبی، نژادی و فرهنگی این کشورها با ایران عاملی مهم در تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ تجدید حیات اسلام در این منطقه و تقید عملی مردمان آن سرزمین‌ها به اسلام است. از نظر اصول و مبانی، انقلاب اسلامی ایران موجب دگرگونی و تقویت هویت اسلامی در منطقه شد. تا پیش از این اسلام در این منطقه طی سال‌های متمادی مورد سرکوب قرار گرفته بود. بنابراین انقلاب اسلامی در ایران در بیرون کشیدن اسلام از منازل و مساجد به سطح اجتماع در کشورهای آسیای مرکزی نقش بسزایی داشته است.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همونطور که از بخش علی که در واقع همکاران پرتلاش هم تدارک دیده بودن و گوش کردید متوجه شدید، بحث امروز ما بحث انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر همسایگان. البته بیشتر تمرکز داریم بر حوزه آسیای میانه. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمون و همچنین دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که در سال‌های گذشته از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا امروز در کشورهای مختلف به عنوان سفیر حضور داشتند و تجربه بسیار عمیقی در حوزه دیپلماتیک دارند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر مهمان‌پرست گرانقدر. به برنامه خودتون عصر خمینی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر مهمان‌پرست، بیایم از اینجا آغاز بکنیم که دو مفهوم مطرحه، یکی بحث آسیای میانه است، یکی بحث آسیای مرکزی. برخی آسیای میانه رو حتی تا شرق اروپا گستره میدن، یعنی تا لیتوانی و لتونی و تا اون قسمت در واقع گسترشش میدن. برخی میگن نه، این همون آسیای مرکزیه که شامل قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان و ازبکستان و کشورهایی از این دست میشه، حالا تا قسمت‌های مثلا غربی چین که مسلمان نشین هم هست جزوش در واقع حساب میکنم. به نظر شما کدام مفهوم در واقع جامعه تر، آسیای مرکزی، آسیای میانه؟
خب با توجه به ویژگی‌هایی که کشورهای توی منطقه دارن و فرهنگ و سابقه تمدنی مردم کشورهای این حوزه‌ای که الان مورد توجه ماست، فکر میکنم باید آسیای مرکزی رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم، با توجه به اینکه کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان عموما خیلی با هم دیگه شباهت دارن به لحاظ مذهبی، به لحاظ فرهنگی و حوزه‌ای که شاید در رابطه با کشور خود ما ارتباط قدیمی تر و تاریخی داشتن. در کنار قزاقستان منطقه اوراسیا مطرح میشه، منطقه‌ای که بین آسیا و اروپا سرزمین به تدریج گسترده میشه و خود قزاقستان نیمی از کشور خودش رو جزو اروپا میدونه و از اون منطقه به سمت غرب هرچه حرکت میکنیم دیگه الان ویژگی های اروپایی ها رو بیشتر گرفتن، از نظر مذهبی، به لحاظ فرهنگی و روابطی که بین مردم اون جوامع با سایر کشورها برقرار هست تفاوت‌های جدی‌تر رو می‌بینیم. تو منطقه قفقاز هم بازی شما یه تفاوت‌های رو می‌بینید بین آداب و رسوم و خصوصیات و مذهب مردم با منطقه آسیای مرکزی. در واقع ما کشور آذربایجان که در سابقه تاریخی بخشی از خاک ملت ما و کشور ما بوده، به همین دلیل شما آثار زیادی ایرانی رو در اونجا مشاهده میکنید، شباهت‌های شاید زبانی زیادی رو بین مردم آذری زبان در آذربایجان و آذری زبان خودمون ملاحظه میکنید. از نظر اعتقادی و مذهبی مردم آذربایجان شیعه هستن و خودشون رو به ما نزدیک میدونن، خیلی از اقوامشون در ایران هستن و یک ارتباط بسیار ناگسستنی بین دو ملت به وجود اومده. در منطقه قفقاز غیر از آذربایجان، خب بحث ارمنستان و گرجستان و اینها و بعد کشیده میشه به سمت شرق اروپا، ولی در آسیای مرکزی این محدوده فکر میکنم ویژگی های مشترک بیشتری با هم دارن. در این کشورها هم شما آثار تمدنی ایران بزرگ و در سالهای خیلی دور در تاریخ مشاهده میکنید، حتی بزرگانی که در زبان و ادبیات اونها بهش افتخار میکنن شخصیت‌های ایرانی هستن، کلمات زیاد فارسی در بین مردم کشورهای این حوزه رایج به صورت مشترک و بر صورت فکر میکنم وابستگیشون به فرهنگ و تمدن ایران اسلامی خیلی نزدیکتر.
پس ما اگر واژه در آسیای مرکزی رو در واقع بپذیریم، همونطور که شما اشاره کردید، اما این منطقه آسیای مرکزی میتوان گفتش که یک چیزی حلوش نیم قرن، یعنی پس از انقلاب اکتبر در واقع بولشویک ها در روسیه که کشور اتحاد جماهیر شوروی وجود میاد تا فروپاشی این کشور 1989 و از بین رفتن نظام اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدن، این کشورها تحت نفوذ و سیطره کمونیست ها بود و این همزمان میشه با 11 سال قبل از فروپاشیش با پیروزی انقلاب اسلامی ایران 1357-1979 میلادی که تقریبا میشه 10 تا 11 سال قبل از فروپاشی شوروی. به نوعی برخی تحلیلگران معتقدند که این همزمانی، یعنی مستقل شدن این کشورها از شوروی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران که خب یک پارادایم جدید بود که تا سالهای طولانی در ابتدای تمام کتاب‌های روابط بین الملل به این موضوع اشاره می‌کردن، انقلاب ایران، این موضوع تأثیر شگیر بر شکل‌گیری فرهنگی و شکل‌گیری مطالبات مردمی در این سرزمین‌ها. آیا به نظر شما همین اتفاق افتاده؟ اگر افتاده به نظر شما مهمترین مصداقاش چه مسائلی بوده؟
بله، همطور که شما اشاره کردید، بالاخره یک سلطه طولانی تفکر کمونیستی به مردم کشورهایی که اصالتاً اعتقادات مذهبی به ویژه اسلامی داشتن تو منطقه آسیای مرکزی، حالا تو قفقاز یا جاهای دیگه‌ای که تحت حکومت کمونیستی شوروی بودن، شاید کشورهای مسیحی رو هم داشتیم که اونها هم مجبور بودن به صورت پنهانی اعتقادات خودشون رو حفظ بکنن، ولی در کشورهای اسلامی این حوزه خب خیلی سخت و دشوار مردم سعی میکردن پایبند به اعتقادات باشن و همیشه دنبال یک فرصتی بودن تا بتونن این اعتقادات خودشون رو علنی بکنن و به اون فرهنگ اصیل خودشون و اون تمدنی که بهش وابسته بودن بتونن بپیوندن. در واقع ظهور انقلاب اسلامی در ایران یک موج بسیار گسترده ایجاد کرد که ابعاد اون تا کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، کشورهای بسیار دور ابعادش تاثیرگذار بود. کشورهای همسایه ما به تبعش خب خیلی بیشتر مورد تأثیر این موج قرار می گرفتن. البته همزمانی انقلاب اسلامی در ایران و وجود مشکلاتی در ساختار اقتصادی و اداری شوروی سابق باعث این می شد که یواش یواش پایه های اون حکومت کمونیستی سست بشه و لرزان بشه و شاید پیشبینی این که این حکومت بسیار به ظاهر مقتدر بخواد فرو بپاشه شاید اولش خیلی سخت به نظر می رسید، ولی موقعی که حضرت امام اون پیشبینی رو انجام دادن و نامه‌ای که به گورباچوف دادن و هیئتی رو که فرستادن و اونها رو دعوت به دین کردن و پیشبینی کردن که با این وضعیت به زودی فروپاشی رو خواهیم داشت، خب خود این حرکت، خود این پیشبینی و این دعوت شاید خیلی میتونست مؤثر باشه در توجهی که مردم کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورهایی که در تحت پوشش رژیم کمونیستی شوروی داشتن زندگی میکردن توجه بیشتری به انقلاب پیدا بکنن و عظمت انقلاب رو درک بکنن. خب بعد از فروپاشی که صورت گرفت طبیعی بود که کشورهایی که استقلال خودشون رو به دست میارن یک هویت گمشده و یک تاریخ گمشده داشتن. برای اینکه به این هویت خودشون برگردن استنادشون به منابعی بود که اون منابع همش فارسی بود و به ایران تعلق داشت.
یه جور رنسانس در واقع در آسیای مرکزی داریم که بازگشت به فرهنگ و تمدن و تاریخی گذشته است که حالا بعد این 50 سال آزاد شدن از یوغ شوروی که دین رو سرکوب میکرد، فرهنگ رو سرکوب میکرد، سعی میکرد یک پارچه سازی کنه در قالب حزب کمونیست، بازگشتش به فرهنگ اصیل ایرانی بود چون در حوزه قلمرو ایران قرار میگرفت. درست میگم؟
همینطوره. و شما میدونید که حتی در رابطه با تاریخ این کشورها اگر میخواستن منابعی رو پیدا کنن باید نارو در کتب فارسی و در منابعی که در کشور ما وجود داشت دسترسی پیدا میکردن. خب طبیعتاً اون علاقه مذهبی و گرایشات اعتقادی که داشتن و بعد از سالها میتونستن به راحتی اونها رو ابراز بکنن، این هم دلیل دیگه‌ای بود که به انقلاب اسلامی خودشون رو نزدیکتر احساس بکنن و علاقه و میل جدیدی در بین مردم وجود داشت برای اینکه اطلاعات بیشتری به دست بیارن، سفر بکنن به کشورمون و کشور ما رو و فرهنگ و انقلاب ما رو مقدس بدونن. خب شاید شاهد چند مرحله بودیم موقعی که این اتفاق افتاد. تو مرحله اول یک نوع استقبال گسترده و یک توجه ویژه نسبت به انقلاب و به کشور ما به وجود اومد. این شاید یک فرصتی بود که دروازه ها به روی این کشورها و مردم کشورها باز شده بود. تو مرحله دوم حسیتی که بعضی از کشورها پیدا کرده بودن نسبت به نفوذی که انقلاب اسلامی میتونه در دلهای مردم کشورهای اطراف و همسایه به خصوص داشته باشه، تلاش کردن با فضاسازی یک ترسی ایجاد کنن در بین دولت‌های کشورهای منطقه به خصوص در آسیای مرکزی،
یعنی اون صدور انقلاب اسلامی حراسی که هنوز هم برخی کشورهای مرتجع مثلا عربستان سعودی برش میکوبن که همجره. ایران به دنبال صادر کردن انقلاب، حالا صادر کردن فرهنگی هم نه، اونا میگن اصلا صادر کردن سخت افزاری و صادر کردن طریق اصله است که حالا اصلا متفاوت ما تو برنامه قبلیمون هم بهش پرداختیم، ولی در آسیای مرکزی هم بر این طب کوبیدن که صدور انقلاب اسلامی داره صورت
به شدت، به خاطر اینکه نوع علاقه مردمی که به صورت صاف و زلال اعتقادات خودشون رو پنهانی سالهای طولانی نگه داشته بودن و الان تونستن به اون مرجع خودشون و به اون منابع نورانی اعتقادی دسترسی پیدا بکن و اون فرهنگ و تمدن خودشون رو توی اون کشور ببینن، استقبال و شوق خیلی بیشتری بود. به همین دلیل بعضی از کشورهای مرتجع یا دولتهایی که وابسته بودن ترس از این داشتن که این شیفتگی نسبت به انقلاب اسلامی بتونه خطراتی رو در داخل کشورهای اونها به وجود بیاره، قدرت اونها رو از دستشون بگیره. بنابراین یک جریان جدیدی شروع شد از ایران حراسی و همونطور که شما هم اشاره کردید نفوذ انقلاب و صدور انقلاب رو به عنوان یک پدیده خطرناک سعی کردن تلقی بکنن و تبلیغ بکنن و جلوی ارتباط مردم رو با کشور ما بگیرن و محدود بکنن. خب ما توی مقطعی این شرایط رو طی کردیم، ولی نکته جالب این بود که هر چقدر بیشتر زمان میگذشت و دولت‌های منطقه و مردم بیشتر با کشور ما و انقلاب ما آشنا می‌شدند، با ویژگی‌هایی که این استقلال برای عظمت کشور ما به وجود آورده، با مقاومتی که مردم ما در مقابل ظلم‌ها و فشارهای آمریکا و دشمنان دیگری که سعی می‌کردند دخالت بکنند در منافع داخلی کشور و بخوان به حریم ما تجاوز بکنن، اینها به عنوان یک سمبول و یک الگو معرفی میشد به مردم کشورهای منطقه. همزمان با این جریان شاهد یک جریانی بودیم که از نظر اعتقادی ریشه های وهابیگری داشت و سلفیگری داشت و سعی میکرد در آسیای مرکزی نفوذ بکنه و اندیشه های تروریستی و تروریست پروری رو در بطن خودش پرورش بده، که خب وقتی دستگاه امنیتی این کشورها روی این جریان حساس شده بودن و متوجه ریشه هاش شدن و نقش عربستان رو خیلی پررنگ می دیدن در این جریان سازی، به شکل غیر منتظره‌ای شاهد برخورد دولت های این کشورها و این منطقه با حرکت تبلیغی عربستان سعودی و دیگر مبلغین این جریان فکری بودیم و شفافیت انقلاب ما و تفکر اعتقادی ما باعث می شد اونها احساس بکنن اون چیزی که ازش باید بترسن اون تفکر شیعی یا تفکر انقلاب اسلامی نیست، بلکه اون تفکر وهابیگری و سلفیگریه که سعی میکنه یه جمود فکری به وجود بیاره و جذب نیرو بکنه و این نیروها رو بخواد در جهت اهداف تروریستی به کار بگیره. بنابراین توی این مقطع مجدداً شاهد استقبال کشورهای آسیای مرکزی از کشورمون بودیم، توسعه روابط به شدت در دستور کار قرار گرفت، با یک اعتماد و اطمینان خاطری در جهت همکاری‌های فرهنگی، همکاری‌های اقتصادی، رفت آمدهای سیاسی تحولات بزرگی صورت گرفت و در کنار اون همچنان شاهد محدودیت‌های تفکر وهابی‌گری و حرکت دولت سعودی هستیم. من شاهد بودم خودم حدود 5 سال 4 سال و 6-7 ماه در قزاقستان سفیر بودم و برام خیلی عجیب بود که سفیر عربستان سعودی خیلی ناراحت بود و تو صحبته که با هم داشتیم با عصبانیت میگفتش که اینها منو محدود کردن، اجازه هیچ فعالیتی به من نمیدن و من هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. ساعت 11 صبح میامد سفارت، ساعت 1:02 بعد از ظهرم برمیگشت اقامتگاهش. البته خب مردم هم شناخت پیدا میکردن نسبت به اون چیزی که دولت عربستان تبلیغ میکرد، با اون چیزی که انقلاب اسلامی برای اونها هدیه آورده بود. خب خیلی مقید نبودن فرستادگان دولت عربستان به عنوان سفیر یا پرسنل سفارتخانه ها، حتی به احکام اسلامی خیلی مقید نبودن، و مردم وقتی متوجه می شدن که در تبلیغ تندروی و افراطگری هست ولی در عمل خیلی از اصول را رعایت نمی کنن، مقایسه می کردن با اون چیزی که از انقلاب اسلامی می دیدن، شاهد این بودن که مردم ما، جوانهای ما چه شکلی از کشورشون دفاع می کنن، چه شکلی پای اعتقادشون وای می سن، برای استقلالشون چقدر ارزش و احترام قائلن، و اینها باعث نفوذ این تفکر انقلاب اسلامی در دلهای مردم بود. اگر ما در طول سالها که بعد از استقلال کشورهای آسیای مرکزی در گذشته داشتیم، گرایشات مذهبی مردم رو بخوایم روی یک صفحه به تصویر بکشیم و جریان اسلامگرایی رو با رنگ بیشتری بیاریم به سمت اون جریاناتی که شاید کمتر اون جوامع اسلامی بودن، یا مثلا ممکنه در یه بخشایی از اون کشورها مسیحیت نفوذ و حضور قبلی داشته، شما میبینید از مرزهایی که از سمت ایران به سمت شمال ایران میره این رنگ پررنگه و به تدریج هی رنگش کم میشه، یا از اون طرف اگه در نظر میگرفتید هرچی این جریان به سمت ایران نزدیک میشد رنگ مذهبی جوامع پررنگتر بود و فعالیتشون چشمگیرتر بود. جالبه که این جریان تو جوانها تو آسیای مرکزی خیلی شکل گرفت. مختلف اعیاد، اگر اعیاد مذهبی داشتیم واقعا شما تعجب میکردید که این مساجد پر میشد از جمعیت جوان، خیابونها بند میامد، ترافیک شدیدی میشد و جوانها خیلی با علاقه سعی میکردن اعتقاد اسلامیشون رو نمایش بدن. و حتی جالب تر از اون این بود که اگر فکر میکردن مثلا فرض کنید توی سیستم بانکی اونجا اگر یه صندوق قرض‌الحسنه تشکیل میشد که سعی بکنه بانکداری اسلامی رو به عرضه بگذاره، مردمی که سعی میکردن با این بانک اسلامی کار بکنن برای خودشون یه کلاس و یه شخصیت بالاتری قائل بودن. این فکر میکنم یکی از تأثیرات اصلی انقلاب اسلامی در این جوامع بود و به خصوص روی جوانها و روشنفکرها که تونستی اثر بزرگی بگذار.
آقای دکتر مهمان‌پرست گرانقدر، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران با یک فاصله یک دهه‌ای همزمان میشه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و 50 سال سرکوب شدن دین، فرهنگ و تاریخ این منطقه موجب شده بود که از خان عمومی در این کشورها به ویژه جوانان آمادگی یک بازگشت، یا در اصطلاح سیرش میگن رنسانس، هم بازگشت به در واقع گذشته داشته باشه. گذشته‌ای که به نوعی ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام داره. همزمان با این اتفاقی که میفته، این علاقمندی که ایجاد میشه، دشمنان انقلاب اسلامی ایران نوعی انقلاب اسلامی ایران هراسی رو ایجاد میکنن، میگن که اینا میخوان انقلابشون رو صادر بکنن، اینا هر کجا که صادر کردن، گروه هایی که در واقع انقلاب و قرار بود صادر بکنن قدرت رو در دست گرفتن. در واقع همزمان کشورهای دیگه هم شروع کردن فعالیت کردن، مثل عربستان سعودی شروع کرد به در واقع تولید و توزیع وهابیگری، کما اینکه چچن رو ایجاد کردن بین چچنی هایی که همین تا یک سال پیش در در عراق و در سوریه در قالب داعش حضور داشتن، تا تبت هم میدونن فعالیت‌های تون روانه ای داشتن اونجا، که این دولت ها اومده همونطور که شما بنا به دورانی که از نزدیک دیدی در قزاقستان اشاره کردید، کشورها اومدن اینها رو مهار کردن. اما اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بودش که این کشورها و حاکمان این کشورها از ترس اینکه مجدد تحت نفوذ روسیه جدید نرن، قش کردن برخشون در دامان امریکا، یعنی خواهی نخواهی در بسیاری از این کشورها، حتی قزاقستانی که به نوعی پایگاه فضایی در واقع روس ها محسوب میشه، روس ها فعالیت فضایی پرتاب در واقع ماهواری که دارن از اونجا انجام میدن، اینها به نوعی متمایل شدن به امریکا. میخوام از این منظر نگاه بکنم، امریکا در هر کشوری که وارد شد تلاش کرد که جلوی نفوذ جمهوری اسلامی ایران، نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران رو بگیره. آیا در منطقه آسیای مرکزی همچنین تلاشی صورت گرفت؟ چون شما خودتون هم گفتید قزاقستان مثلا از یه مسیری که به سمت غرب حرکت میکنه، اون پروژه جهانی سازی و امریکایی سازی رو جواب داده، هم از دینش جواب داده، هم از سبک زندگیش جواب داده. در کشورهای دیگه هم شما اینو میبینید، در گرجستان اینو در واقع آشکارا میبینید، در ترکمنستان اخیرا من خودم دیدم رگه هاش داره دیده میشه که داره به اون سمت حرکت میکنه. آیا این اومدن امریکا که بعضا پایگاه نظامی هم زد تو برخی از این کشورها، آیا تأثیری داشت بر کاهش این نفوذ در واقع انقلاب اسلامی ایران؟
ببین، اولین نکته ای که باید بررسی بشه اینه که در جنبه‌های مختلف کدوم کشورها بیشترین تأثیر رو داشتن، یا دولت‌های منطقه آسیای مرکزی توی روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی تو هر کدومش چه گرایشی به چه قدرتی پیدا کردن. خب خیلی سخته که شما بخواید بعد از یک دوره‌ای که تحت اشغال یک ابرقدرت بزرگ بودید با یک تفکر کمونیستی، حالا به استقلالتون دسترسی پیدا کردید و کشورهای مختلف یا قدرت‌های مختلفی میل به حضور و ارتباط دارن، بتونید طوری تعادل رو برقرار بکنید و توازن داشته باشید که هم بتونید حرکت سیاسیتون رو ادامه بدید، هم کار اقتصادی مورد نظرتون رو دنبال کنید، هم به لحاظ فرهنگی بالاخره شما با یک امواج جدید فرهنگی روبرو هستید و تأثیرش رو فرهنگ اون کشور میتونه خیلی مهم باشه. تحلیل شرایط کشور آسیای مرکزی رو من تو این جهت میبینم که به لحاظ اقتصادی اونها مایل بودن با دنیای غرب و کشورهای مختلف ارتباطشون رو توسعه بدن، برای اینکه دلیل اصلی فروپاشی شوروی سابق رو مشکلات اقتصادی و تفکر کمونیستی میدونستن. بنابراین تو بخشای اقتصادی شاهد حضور شرکت‌های غربی، کشورهای اروپایی، آمریکا و از حتی از کشورهای آسیایی، کشورهای بزرگ و قدرتمند آسیایی مثل ژاپن و کره و چین و اینها بود.
یعنی تصورش این بود که اگر به کشورهای مدل‌های موفق اقتصادی که بعضن در جامعه امروز جهانی یا کشورهای غربی هستن یا برخی کشورهای جنوب شرق آسیا از نظر اقتصادی اگر تکیه بکنن، مردمشون رفاهمندتر میشن و از نظر اقتصادی پیشرفته‌تر میشن،
حتی الگو گرفتن و تو طراحی اقتصادی کشورشون مشاورینی رو انتخاب کردن که از همین کشورها بودن و سرمایه گذاری که خب بعضی از کشورهای آسیای مرکزی از نظر بنیه اقتصادی ظرفیت‌های بالایی داشتن به خاطر وجود منابع غنی نفت و گاز، و مثلا قزاقستان شاید یکی از مقتدرترین کشورها به لحاظ منابع زیرزمینی بود از نظر سوخت فسیلی، همینطور مثلا ترکمنستان همین وضعیت رو داره، آذربایجان تو قفقاز همین وضعیت رو داره. کشورهایی که این بنیه رو کمتر داشتن خب به همین نسبت هم کمتر تونستن رشد بکنن. ولی وقتی ما میبینیم حتی در طراحی ایجاد پایتخت جدید مثلا در قزاقستان از مشاورینی استفاده میشه که برای ساخت یک پایتخت و همه پروژه‌هایی که توی اینجا مورد نیازه، الگو کاملا الگو آماده‌ای انتخاب میشه و بر اساس اون الگو جلو میرن تو بخش‌های مختلف. این نشون میده که اعتماد به کشورهای اروپایی، کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته آسیایی مدلی بود که برای کار اقتصادی انتخاب شد. در بحث‌های سیاسی یک نوع توازن بین قدرت‌های مختلف تو رفتار دولت مردان کشورهای آسیای مرکزی شاهد هستیم. مگر می‌شود کسی تو حیات خلوت شوروی سابق یا روسیه فعلی باشه و بخواد مثلا کاملا مواضع سیاسیشو تغییر بده و کاملا هماهنگ با آمریکا مثلا حرکت بکنه؟ این خیلی کار سختیه به خاطر وابستگی‌های بسیار وسیع و شدیدی که بافت جامعه و اقتصاد و فرهنگش به دولت روسیه و مردم این کشور داشته در طول سالهای طولانی. مثلا شما تو کشور قزاقستان موقعی که استقلالشون رو به دست آوردن نیمی از جمعیت روس بودن.